عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور آیات 21 تا 22.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید از گامهای شیطان پیروی نکنید، هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود هرگز احدی از شما پاک نمی شد، ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. همراهان عزیز و ارجمند، امشب در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم با تقدیم این برنامه ها. آوای غزل را خواهید شنید و بعد از آن هم ضربان تقدیمتان خواهد شد. سفر و چکر عنوان برنامه ایست که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و بعد از آن هم می توانید کنکاش را بشنوید. گوهر ماندگار را هم خواهید شنید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و در پایان نشرات شامگاهی رادیو دری راوی عشق را خواهید شنید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و بشنوید برنامه آوای غزل را.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
ای نامت از دل و جان، در همه جا به هر زبان جاری، به نام ایزد منان. سلام به همه خوبانی که شوق شنیدن آوای غزل را دارند. برنامه ادبی و هنری که مزین شده است به ادیبانهایی از جنس شعر و غزل پارسی و هنجره‌های گرم و هنرمندانه. بنده داود حسینی به همراه همکارم خانم بیات افتخار داریم امروز را هم در خدمتتان باشیم. از هنرمند ناماشنای تاجیک دولتمند خالوف تصنیفی زیبا را پیشکش حضورتان می نماییم، تصنیفی که شاعر آن مولوی است.
گر قبیلی ملال نیم گر قبیلی ملال نیم شاد کن مرا آباد اگر نمیکنی آباد اگر نمیکنی ویران مکن مرا
ای شده غره در جهان دور مشو دور مشو یار و نگار در برت دور مشو دور مشو خلق منم خانه منم دام منم دانه منم عاقل و دیوانه منم دور مشو دور مشو
این شده غره در جهان
کعبه اسرار منم جبه و دستار منم راهب و زنار منم دور مشو دور مشو میر منم پیر منم بسته به زنجیر منم صاحب تدبیر منم دور مشو دور مشو
میر منم پیر منم بسته به زنجیر Oh مشو دور مشو دور مشو دور مشو.
شام منم، روز منم، عشق جگرسوز منم، شمع شب افروز منم. دور مشو دور مشو. یار منم، غار منم، دلبر و دلدار منم، غنچه منم، خار منم. دور مشو دور مشو.
شمس شکر رز منم، مفخر تبرز منم، خنجر خون ریز منم، دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو. این شد غار در جان،
یار و نگار در برد.
دور مشو دور مشو
دور مشو دور مشو.
یار و نگار در برد. دور مشو دور مشو.
فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین می کنیم با دعای خداحافظی در حقتان. با امیدان که باز هم بتوانیم با آوای غزل دیگری در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه زربان آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما علاقمندان می کنیم. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم، با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنی چشم هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به کاتاراکت یا آب مروارید صحبت بکنیم. اشاره شد که آب مروارید یک مریضی تقریبا مربوطی به سن و سال است. با گذشت عمر و سن آدم ها تقریبا یک کدورت و مشکلات در لنز یا عدسی چشم که در قسمت قدامی و پیش روی چشم ما قرار داره، این مشکلات پیش می آید و به قرار میتونه که تبدیل به یک آب مروارید به تعبیر قدیمی ها رسیده و پخته شوه و بعد مشکلات بینایی را ایجاد بکنه. راجع به آب مروارید گفته شد که شایع‌ترین علت افزایش سن است. مهمترین علامت هایی که با وجود می آید تغییرات بینایی است، یعنی دید فرد دچار مشکل میشه. در قدم های اول ممکنه اشیا را مات ببینه، بسیار متو تار و خیره ببینه، زیاد واضحاً مشکل نداشته باشه اما چیزها را خیره و مات ببینه، یا حالت پخش نور داشته باشه. وقتی به یک منبع نور نگاه میکنه احساس میکنه دور و بر نور پخش داره میشه. اینا کلش علامت هایی هستن که اگر یک نفر در اولین مراحل این چیزا را حس کرد در بینایی خود، حتما باید به دکتر معالج چشم مراجعه کنه، تست شوه که اگر آب مروارید باشه باید اقدامات لازم صورت بگیره و راهنمایی ضروری برای او داده شوه. و همینطور باز تاکید شد که کاتاراکت پر سر و صدا نیست، اما به هر حال ما باید توجه بکنیم بعضی از مریضی های مثل از جمله دیابت و مرض قند یکی از مریضی هایی است که میتونه زمینه کاتاراکت و آب مروارید زیادتر فراهم بسازه. اشعه ماورای بنفش آفتاب هم کسانی که زیاد با طولانی مدت در معرض نور هستن یک فاکتور زمینه ساز است. بعضی از دواها و داروها مثل کورتون ها و ترکیبات کورتیکو استروئیدی که بعضی ها استفاده میکنن، اینا هم زمینه ساز آب مروارید میتونه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خداپرست. تشکر از اینکه بازم لطف کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه سوالاتی که قبلا شد و در رابطه با درمان و معالجه هم اشاره شد که به هر حال درمان نهایی کاتاراکت و آب مروارید اقدامات جراحی است، عمل جراحی باید شود، که توضیح داده شد که امروز عملای جراحی بسیار پیشرفت کرده، بسیار کم عارضه است و مشکلات خاصی را به وجود نمیاره و بسیار راحتی عمل انجام میشه. اینالی دکتر صاحب، در مورد اینمی درمان و جراحی آب مروارید یک سوالی که بعضی میپرسن است که آیا برای یک عملی که شما گفتین سبک است، راحت است، امروز امکانات بسیار پیشرفته فراهم شده، آیا بیهوشی کامل و عمومی ضرورت داره؟ یعنی یک مریضی که آب مروارید خود عمل میکنه ای باید بیهوشی کامل بگیره یا نه موضعی و بیهوشی موضعی رخ میده و اون مناهی چشم به حس میسازن و عمل انجام میتن؟ این یکی از سوالات است که مردم میپرسن راجع به این بیماری شایع چشمی.
ببینید عمل آب مروارید شرایطش خیلی متفاوت هست، عمل بسیار حساس و میکروسکوپی هست. من کلمه ساده رو نمیتونم به کار ببرم، چون خیلی وقتا ما بیمارانی که توقع داریم به عمل خیلی ساده باشه دچار عوارض حین عمل میشیم و از دست جراح خارج میشه. اما بیهوشی فقط برای موارد خاص استفاده میشه. بیماری که خب عقب مانده ذهنی هست، بیماری که لرزش سر داره، ترمور داره، بیماری که به هر دلیل همکاریش مناسب نیست، به خاطر اینکه یه عمل میکروسکوپی داری انجام میدی و تکانهای خیلی کوچیک میتونه باعث اشکال در عمل بشه، در موارد خاص ممکن نیاز به بیماری که فوبیا داره، خیلی از میبرتشون پوشیده میشه، احساس میکنن که تنفس نمیتونن بکنن. وگرنه به طور معمول ما از جراحی به روش تاپیکال با بیهسی موضعی یا با بیهسی لوکال جراحی میکنیم بیماران رو و از بیهوشی عمومی اجتناب میکنیم.
بله دکتر صاحب، بعد از جراحی نتیجه و اثرش در مجموع چه قسمی است؟ آیا مریض کاملا خوب شده و دیدش طبیعی میشه؟ یعنی دیگه نیازی به زدن عینک نداره بعد از جراحی آب مروارید، یعنی ممکنه که نیاز داشته باشه؟ این چطور است؟
جراحی آب مروارید ما هیچ موقع به بیمارمون قول نمیدیم که شما بدون عینک میشید، اما یکی از اهداف ما اینه که بیمار بعد از عمل نیاز به عینک پیدا نکنه. خب امروز تکنیک‌های محاسبه لنزهای داخل چشمی خیلی بهبود پیدا کرده، با دقت بسیار زیادی ما اون نمره لنز داخل چشم رو تعیین می‌کنیم، لنزهای بسیار مناسبی در دسترس است. خیلی از بیماران ما بعد از عمل جراحی بدون عینک هستن، نیاز به عینک ندارن. البته یه نکته رو اشاره کنم، مشکل ما دید دو تا دید داریم، یه دید دور داریم یه دید نزدیک. یکی از عملکردهایی که لنز در چشم داره با اون تغییر شکلی که لنز میده باعث میشه که ما دید دور داریم ملا نگاه میکنیم، وقتی به دید نزدیک نگاه میکنیم به خاطر اون فرایندی که در چشم اتفاق میفته ما فوکوس میکنیم روی یک سوژه. خیلی از لنزهایی که استفاده میکنیم این لنزها لنزهای مونوفوکال هستن، تک کانونی هستن، فقط برای دید دور بیمار مناسب. تعداد زیادی از بیمارانی که مروارید عمل میکنن برای دید نزدیک نیاز به عینک پیدا میکنن.
بله،
یعنی شما بعدش باید بیمار رو برای مطالعه بهش عینک بدید، مگر مواردی که از لنزهای دو کانونه یا لنزهای که میتونه این نقش رو برای بیمار استفاده کنیم که اونم شرایط خودش داره در این بحث نمی گنجه. اما خیلی از بیماران بدون عینک میشن، ولی بیمار باید بداند که برای دید نزدیک به عینک بعد از عمل نیاز پیدا میکنه.
پس دکتر صاحب بر حسب شرایط بیمار و وضعیتی که داره تصمیم میگیرین که لنز یا عدسی یا کانونی گذاشته شوه برای دیدن، یا یک لنز چند کانونی که به هر حال باید عینک نزنه، و اگر یک کانونی باشه اینا باید عینک بزنه، بر حسب شرایط بیماران شما تصمیم میگیرین، درست است؟
ببینید لنزهایی که تک کانونی هستن تقریبا سهم عمده ای از بازار لنز دنیا در دنیا به خودش اختصاص دادن، به خاطر حالا دلایل علمی زیادی داره لنزهای چند کانونه، ای که فرد بتونه از لحاظ مغزی اون لنز رو تحمل بکنه و در لنز اون آداپتیشن یا تطابق اتفاق بیفته. و مضاف بر اون خیلی از لنزها هستن، این لنزهای چند کانونه زون منطقه هست، قطعا اگر بیماری لنز چند کانونه داشته باشه از یه منطقه پرنور به تونل وارد بشه یا از تونل بیرون بیاد، اینا دوچار مشکلاتی در حین رانندگی میشن. شاید برای کسی که راننده است این لنزها لنزهای مناسبی نیست. شرایط خیلی زیادی دارد که در موارد خاص وقتی ما میخوایم برای مریض جراحی پلن جراحی رو روش جراحی تعیین کنیم با بیمار صحبت میکنیم و برای هر بیمار تصمیم جداگانه میگیریم.
بله،
یعنی شرایط بیمار، شرایط شغلی، وضعیت زندگی بیمار رو در نظر میگیریم و با بیمار به نتیجه میرسیم که از کدوم نوع لنز باید استفاده کنیم. جمع‌بندی بخوام بکنم، سهم بسیار زیاد از بازار لنز دنیا رو لنزهای تک کانونه در اختیار دارن، یعنی ارجح برای ما لنز تک کانون است. برای
بسیار خوب دکتر صاحب خداپرست، یکی از سوالات و موضوعاتی هم که مطرح میشه ایست که پرسیده میشه که اگر کسی عمل جراحی آب مروارید کاتاراکت انجام داده، این ممکن است که اینمی مشکل دوباره برگرده اوت بکنه، یعنی دوباره امی آبی مروارید در چشم ایجاد شوه و باز نیازی به جراحی مجدد و یک دفعه دیگه وجود داشته باشه؟
بله، سوال خیلی خوبی هست. ببینید آب مروارید بر نمیگرده، شما عدسی رو از چشم خارج میکنید، اما یک اتفاقی میتونه بیفته که باعث کاهش دید مجدد بیمار بشه. خب سلولای اپیتلیوم لنز میتونن باقی بمونن، اینها مهاجرت میکنن به سطح خلفی لنز. یه سای عامیانه خیلی وقتا به بیمار میگن لنزت غبار گرفته، این همون رسوبات سلولاری است که در پشت لنز باعث میشن یک حالتی شبیه آب مروارید اتفاق بیفته و باعث کاهش دید بشه، که به روش های لیزری و خیلی راحت میشه اون سلول ها رو بردار دوباره دید رو به بیمار برگردون. ولی عملا آب مروارید دیگه بر نمیگرده تو بیمار. اگر عوارض عمل اتفاق بیفتد یا مشکلی به عنوان مثال مشکل در تعیین نمره لنز باشه و بیمار بعد از عمل یک ایب انکساری بالایی رو گزارش بکنه، خب در اینها ممکنه با عمل مجدد نیاز داشته باشه، اما عمل مجدد بیشتر به خاطر عوارضی هست که در حین عمل یا بعد از عمل رخ داده.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم
وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
ابتلا به آب مروارید یکی از بیشترین دلایل مراجعه به درمانگاه های چشم پزشکی است. این بیماری شروعی بدون علامت دارد و در صورت تشخیص دیرهنگام حتی میتواند سبب نابینایی شود. آب مروارید به معنای ساده یعنی کدورت در عدسی چشم. در داخل چشم و در پشت عنبیه عدسی شفافی وجود دارد که به متمرکز کردن شعاعهای نورانی روی شبکیه کمک میکند. آب مروارید به دلایل مختلف ایجاد می شود، اما آب مروارید ناشی از افزایش سن شایع ترین نوع آن است که معمولاً سنین 65 سال به بالا را درگیر می کند. با افزایش سن، ساختمان منظم پروتئین های عدسی چشم دچار اختلال می شود و با از هم گسیختگی این ساختمان پروتئینی لکه های تیره ای بر روی عدسی چشم به وجود می آید. با توسعه این لکه های تیره، عدسی چشم رفته رفته شفافیت خود را از دست می دهد و در عبور نور ناتوان می شود. معمولاً آب مروارید سبب درد نمی شود و به آهستگی پیشرفت می کند. با گذشت زمان، کدورت روی عدسی چشم افزایش می یابد. تار شدن دید چشم بدون درد، تاری دید تدریجی در مدت چند ماه یا چند سال در یک یا هر دو چشم، تاری دید در شرایط نوری کم به ویژه در غروب، پخش نور به ویژه در هنگام رانندگی در شب در گذرگاه‌های دو طرفه، تغییر در دید رنگی به ویژه در رنگ آبی در بعضی از انواع آب مروارید، دوربینی در یک چشم یا سایه دار دیدن، تغییرات مکرر نمره عینک، حساسیت به نور، دوبینی در یک چشم، احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه، محو شدن یا زرد شدن رنگ ها و کاهش دید در شب از مهمترین علائم شایع آب مروارید است. گرچه بیشتر موارد ابتلا به آب مروارید با بالا رفتن سن ارتباط دارد، اما توصیه می شود که افراد به خصوص در سنین بالا معاینات منظم چشم پزشکی داشته باشند.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مهدی خداپرست فوق تخصص امراض قرنیه چشم در مورد روش‌های بیهوشی و بیهوشی برای عمل آب مروارید گفتند که با یک بیهوشی موضعی جراحی با روش‌های پیشرفته که امروز وجود داره صورت می‌گیرد، مگری که بعض افراد که خود کنترل نمیتونن، شرایط خاصی روحی و جسمی دارن که اینا نمیتونن اونمو قرار و آرام داشته باشن، اونا رو بیهوشی دائمی میتن. و همینطور گفتن اغلب لنزها و عدسی هایی که بعد از تخلیه آب مروارید صورت میگیره لنزهای مونوفوکاله و به هر حال با توجه به شرایط ممکن است گاهی وقتی با توجه به شرایط بیمار تصمیم گرفته باشه که لنزهای دوکانونی یا بیفوکال ممکن است که به کار گرفته شوه. و همینطور اشاره شد که مشکلاتی که بعد از جراحی ممکنه برای یک نفر پیش بیاید بستگی به شرایط و مراقبت ها و کنترل هایی داره که اگر درست مراقبت نشوه ممکن است که یک نفر بعد از عمل جراحی آب مروارید باز هم نیازمند به جراحی آب مروارید شوه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ای که گفتین که به هر حال بعض عوارض ممکن است که به وجود بیاید و رخ بده که نیاز به جراحی دوباره پیدا بکنه، اگر لطف کنین راجع به اینمی عوارض و مشکلات برای ما توضیح بفرمایید.
ضربه میخوره لنزش جابجا میشه، یا بیماری هایی هست که اون محلی که لنز در داخل چشم قرار میگیره ناپایداری پیدا میکنه و به مرور زمان و هرچی سن بیمار بالاتر میره لنز در اینها جابجا میشه و همین دلیل باید عمل مجدد انجام داد و لنز رو تعویض کرد در این بیمار.
بسیار خوب دکتر صاحب، یکی از مباحث به نظرم مهم و ضروری اینمیست که شما اشاره کردین که ممکن به دلایلی اگر مراقبت نشوه مثلا ضربه بخوره، و چشم بعد از عمل جراحی آب مروارید. ممکنه لنز مصنوعی داخل چشم جابجا شده و مشکل پیدا بکنه و نیاز به عمل جراحی مجدد باشه. همین مراقبت ها و رعایت های بعضی از کارها و چیزها، اینا را لطف کنین بگین که اینا کداما هستن. این یک کسی که چشم خود عمل جراحی کرده به خاطر آب مروارید، اینا بعد از عمل چه مراقبت هایی را داشته باشن؟ مریض و اطرافیانشان بعد از عمل چه نکات را رعایت بکنن و مد نظرشان باشه؟
من بعد از عمل رو به دو مرحله تقسیمم. یه مرحله بلافاصله بعد از عمل، روزهای اول بعد از عمل است. یه مرحله دورتر است. شما سوال شما در این مرحله، اول جواب بدم. خیلی از بیماران نگرانن که لنزم مثلا نوم دست زده به چشم یا چشم به شاخه درخت خورده، لنز به این سادگی جابجا در چشم نمیشه.
بله.
اگر وضعیت محلی که لنز داخل اون قرار داده میشه وضعیت پایداری داشته باشه، لنز با ضربات آهسته جابجا نمیشه. اما در ضربات محکم یا بیماری‌های همراه مثل بیماری سود اکسفولیشن، خب لنز میتونه جابجا بشه. اولین اتفاقی که میفته، دید بیمار دیدش خوب بوده، بعد از ضربه دید بیمار دیگه خوب نیست. این نشون میده که لنز جابجا شده و باید اون لنز عوض بشه با یک نوع دیگری از لنز که در محل دیگه کارگزاری میشه.
بله.
اما بخوام اون قسمت اول رو توضیح بدم. ببینید، بیمار وقتی عمل جراحی میشه، مراقبت‌های بعد از عمل اهمیتش کمتر از خود جراحی نیست. داروهایی که ما به بیمار میدیم برای کاهش اون التهاب بعد از عمل و آنتی بیوتیکی که بیمار میدیم بر بسیار حائز اهمیت هست. اینو به بیماران یادآوری میکنم. بیماری که جراحی آب مروارید انجام بده، اگر در روزهای اول و به ویژه از روز سوم درد پیدا کرد، کاهش دید پیدا کرد، قرمزیت و ورم چشم، ما یک مشکلی بعد از جراحی داریم به اسم اندوفتالمایتیس، التهاب و عفونت داخل چشمی. خب داخل چشم عفونت ایجاد میشه و در مراحل اولیه و هرچی زودتر تشخیص داده بشه، درمان افکتیوتر و موثرتری رو ما میتونیم برای بیمار اجرا بکنیم. به همین دلیل به بیماران توصیه میکنم داروهاشون و قطره هایی که میدن رو حتما مرتب استفاده کنن. حتما داخل چشم مراقب باشن که قطره داخل چشم وارد شده و علائم خطر رو بشناسن.
بله.
بعد از جراحی آب مروارید، کاهش دید، درد، قرمزی و ورم ملتهبه چشم، اینا بسیار پر اهمیت است. اینا رو باید رعایت بکنن.
بله.
از دستمالی بعد از عمل هم باید اجتناب کنن، بخاطر اینکه ما جراحی رو الان به روش‌های بدون بخیه انجام میدیم و طول میکشه تا درسته اینسیژن ها یا برش های خیلی کوچیکی ما روی چشم ایجاد میکنه، فشار داده بشه ممکنه این برش ها باز بشه و باعث مشکلاتی بعد از عمل بیمار بشه.
ای بحث مادرزادی بودن دکتر صاحب یا استعداد ژنتیکی چه قسمی است؟ اگر کسی پدرش مثلا آب مروارید داشته، ممکنه اولادایش هم بگیرن؟
ببینید، استعداد ژنتیکی خب قطعا وجود داره در بیماری، اما قطعا نمیشه گفت این که حتما کسی که در خانوادهش پدر یا مادرش کاتاراک دارن حتما مبتلا میشه و در چه سنی مبتلا میشه. اما مثل خیلی از بیماریهای دیگه طبیعتا ژنتیک در بیماری کاتاراک تاثیر خیلی داره.
خب دکتر صاحب، در دوران گسترش عفونت و آلودگی ویروس کرونا، یکی از پیامدهای اینمی قضیه شوی کرونا پرهیز و خودداری کردن از انجام عملهای غیر اورژانسی و غیر ضروری و غیر عاجل است. این حال قضیه آب مروارید و عمل جراحی چه قسمی است در این شرایط؟ آیا به طور روتین و معمول انجام میشه یا نه ضرورت عاجل نداره جراحی آب مروارید؟ این چه قسمی است؟
ببینید، جراحی آب مروارید ممکنه در یک فردی که من میگم این عملش ضروری نیست، در یه فرد دیگه ضروری باشه.
بله.
قربان مثال، یه آب مرواریده پوستر ساب کپسولاره خفیف در یک خانوم 80 ساله عمل اورژانس نیست. خانوم 80 ساله داخل خونه است، من توصیه میکنم بهش در شرایط بهتر بیاد عمل. اما همین آب مروارید خفیف برای فردی که راننده است یک اورژانس محسوب میشه، چون اگر اختلال دید شب پیدا کنه و یک حادثه یک تصادف اتفاق بیفته جبران ناپذیره.
بله.
به همین دلیل باید ما بیمار به بیمار تصمیم گیری بکنیم. مواردی که ضرورت نداره ترجیح میدیم در ایام بهتری عمل بشه. البته این نکته هم با یه سوالی بیماران من میگم 6 ماه دیگه بیا عمل کن، میگه دکتر 6 ماه دیگه بدتر از الان نیست اوضاع. واقعا نمیشه جواب داد.
بله،
یعنی ما شاید چند ماه پیش فکر کردیم که اوضاع خیلی بهتری داشته باشیم، ولی الان اوضاع خوبی نیست. فقط تصمیم میگیریم بس به شرایط بیمار، با بیمار مشورت میکنیم و تصمیم گیری میکنیم.
بله،
اما جراحی کاتاراکت جراحی اورژانسی در بسیاری از موارد نیست و با توجه به شغل و وضعیت بیمار میتونیم به تأخیر بندازیم جراحی بیمار.
بله، تشکر. خب صحبت از انتقال ویروس از طریق چشم هم مطرح است دکتر صاحب. تأکید شده و میشه که از تماس دست آلوده و شسته نشده با آب و صابون میگن به چشم خود، به دهان و بینی خود خودداری بکنین، پرهیز بکنین. در این رابطه هم اگه توضیح بفرمایین در این لحظات پایانی که انتقال ویروس از طریق چشم چه قسمی است؟
ببین مختصر بخوام بگم دهان، بینی و چشم مخاطات فعالی هستن که منتقل میشه.
بله،
مهمترین نکته پیشگیری هست. مهمترین راه پیشگیری یک، اولیش فاصله هست، که حداقل بالای یک متر فاصله داشته باشیم. دوم کسایی که خب ارباب رجوع زیاد دارن از عینک و شیلد حتما استفاده بکنن تا این میزان انتقال چشمی رو به شستشوی دست ها پر اهمیت هست.
بله،
و زمان شستشوی هم حداقل باید 20 ثانیه طول بکشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجه و استفادهشان قرار گرفته باشه. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر مسعود مردانی فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشند، در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانشون از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیل هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجوده. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنن. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی، ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست. با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عطسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی‌بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا می‌کنه. اگه تب می‌کنن یه استامینوفن هم توی همه خونه‌ها استفاده می‌کنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینا بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در معرض خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاحیت متخصص بیماری‌های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه می‌خوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. سفر و چکر آماده پخش است. تقدیمتان میشه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان عزیز برنامه سفر و چکر، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، از ایبک بگوییم. این منطقه از دیرباز محل تقاطع راه‌های تجاری بوده و کاروان‌ها با رسیدن به سمنگان ترجیح می‌دادند که هم توقف و تأمین آذوقه کنند و هم به تفرج و تفریح بپردازند.
چقدر خوب یک دروازه هم تو محلی بسیار خوب دروازه. هموطن عزیز، ما فعلا آمدیم به می کاروانسرای ولایت سمنگان که در مسیر راه ابریشم قرار گرفته و ایجره به نام رباط هم برش یاد میکنن. ای که ای کاروانسرا چقدر قدامت داره و ای که از ای کاروانسرا به چی منظور استفاده میشد بیشتر از وفی صاحب بشیم. وفی صاحب بگوین بر ما در مورد می کاروانسرا، البته که خیلی یک فضای مقبول هم داره دیگه.
کاروانسرا یا ربات ها معمولا که به منظور بودوباش یا محل کسایی بودن که در اینجا اموال تجارتیشان را می آوردن و خوشبختانه که کاروانسرای شهر قدیم ولایت سمنگان ویژگیشی است که در مسیر شارای عمومی که قبلا بوده کابل مزار شریف یا شمال کابل موقعیت داره و همچنان در مسیر راه قدیمی ابریشم و این کاروانسرای از این بوده که در اینجا کسایی که به تجارت مصروف بودند می آمدند در اینجا، در هر 30 فرسخ را یک کاروانسرا ساخته می شد، یعنی یک شبانه روز که می آمدن کاروان ها در اینجا استاد می شدن، اموال تجارتیشان در اینجا می شد که حتی داد و ستود بکنن، یکی از یک محل به محل دیگه انتقال بکنن، یا ای که امو وسایل نقلیشان که بارت از شطور و اسب و چیزا بود می شد که از یک محل به محل دیگه او را به کرایه بگیرن، یعنی در مجموع از امی استفاده می شدن.
این کاروانسرا چقدر قدامت داره؟
کاروانسرا در افغانستان معمولا از زمان امیر عبدالرحمن خان به بعد ساخته میشه و هدف اصلیشان گذشته از این که مثلا محلی است که کاروانهای تجارتی در اینجا بود و باش میکنن و اموالشان انتقال میتن، یک محلی دیگه هم میشه که مسائل حکومتی ده از یک ربات با دیگر ربات، از یک کاروانسرا با کاروانسرای دیگه، مثلا گپی که از مرکزیت آغاز میشه میاد به او کاروانسرا، مسئول بعدی مسئول است که این نامه را انتقال بده با کاروانسرای دیگه و او هم قسم تا ببره به محلی حکومتی که در مو ولایت و در محل است.
بسیار خوب، پس بریم قدم زده چند قسمت از این کاروانسرا را ببینیم. واقعا که صحبت های بسیار خوب و شیرین داشتین وافی صاحب در رابطه با می ربات ها یا هم کاروانسرا.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
شنونده های ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه سفر و چکر از نشرات رادیو دری و امروز از ولایت سمنگان با شما صحبت میکنیم. عزیزان، موافق هستید که به یکی از زیارتگاه های سمنگان برویم؟ وجود این زیارتگاه ها حکایت از باورهای دینی مردم آن دارد و سرگذشت این اماکن هم بخشی از تاریخ و رویدادهایش را نقل میکند.
هموطنان عزیزم، ما در ولایت سمنگان هستیم. ما آمدیم به زیارت خواجه اسماعیل در مربوطات شهر ایبک تا در رابطه با شخصیتشان بیشتر صحبت‌ها را داشته باشیم. جناب مولوی صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستید؟
جناب صاحب شما خوب هستید؟ بخیر هستید.
خوش آمدید.
تشکر. سلامت باشین. اگر خود معرفی هم بکنین بر ما.
من اسمم مختوم هلال الدین.
بسیار
خوب. بچه مولوی قیام الدین از همین منطقه محل و منطقه است.
بسیار خوب. خواجه اسماعیل کی بود؟ بیشتر بر ما در رابطه با شخصیتشان بگویید.
حضرت خواجه اسماعیل علیه الرحمه از جمله تبی تابعین می باشد. یکی اصحاب است که رسول علیه السلام دیدن به او ایمان آوردن، از دنیا با ایمان رفتن، اون اصحاب میگه. یکی تابعین است که اصحاب رسول الله را دیدن، رسول الله صلی الله علیه و آله اصحاب دیدن. او یکی تبی تابعین است که تابعین رسول الله را دیده، تابعین را دیده. اینجا جناب حضرت خواجه صاحب علیه الرحمه در این محل و مقبره که مدفون هستند، تا ای از جمله تبی تابعین است که با امرای تابعین اینا صحبت کرده گستند.
خداوند روی تمام مرده های ما را بزرگوارا را شاد داشته باشه. بخیر باشین. خب جناب وفی صاحب، شما هم یک ذره معلومات بر ما بتین در رابطه با می زیارت خواجه اسماعیل.
حضرت خواجه اسماعیل علیه الرحمه طور که مولوی صاحبم گفتن اینا از جمله تبی تابعین هستن که احتمالاً اینا در زمانی که لشکر عرب به خاطر توسعه و باست دین مقدس اسلام به سرزمین اینا آمدن، احتمالاً که در زمان بوده باشن و اینا به تبلیغ دین پرداختن. این شخصیت بزرگوار در امینجا زندگی کردند تا ای که در سال 128 اینا دار فانی را ویدا گفتند و در امین محل مدفون شدند و به احترام شخصیت عالی امین محل هم به نام خواجه اسماعیل علیه رحمه معروف و مشهور است.
خب مکمل امین منطقه؟
بله، در مجموعه مساحه و مسجدی هم که اینجا قبلا بنا شده بود به نام امی است و مسجد تازه هم که اینجا بنا شده به می شکل بوده.
خداوند رویشان را شاد داشته باشه. بسیار زیاد تشکر میکنم وفی صاحب. مولوی صاحب از شما هم جان سپاس. با عزت سر بلند باشید.
سلامت باشید.
باشید. خب هموطن عزیزم، در ادامه برنامه هم با ما باشین. آیست آیست هم میریم چون ما از بالای سار دیدن کردیم، آمدیم به طرف زیارت خواجه اسماعیل و فعلا هم میریم به طرف بازار شهر ایبر.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سفر به سمنگان و مرکزش ایبک داریم، منطقه‌ای که بیشتر بازارهای روز دارد و بازارهای دوشنبه و پنجشنبه‌اش معروف است. البته بازارهای ثابت هم دارد، اما به جنب و جوش بازارهای روز نمی رسد. فعلا ما با استفاده از فرصت سری به بازار می زنیم.
خب هموطنان عزیز، ما فعلا رسیدیم به بازار شهر ایبک، یکی از بازارهای خیلی بیروبار است. اول که سلام برسه به کل دوستا و برادرای ما، جور است انشاءالله. سلامت باشین. سلامت باشین. خب وافی صاحب، از شما میشنیم در رابطه به می بازار شهر ایبک، ای که میگن یک بازار بالاست یکی هم بازار پایین، درباره همی بازارا بر ما بگو و قدامت از این بازار.
قسمی که شما میبینین که بازار و دو قسمت از قسم شما یاد کردین، یکی بازار بالاست و دیگه بازار پایین، و اینجا اقوام مختلف با هم زندگی میکنن، پشتون ها، ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها در کنار هم، و فراوردهایی که اینجا دارن در اطراف نوایی فقط به این بازار هم میارن. ایرمی مرکزی داد و ستود عام مردم است، هم از مردم چه. و این یک گپی دیگه که شاید در اکثر ولایات شما دیده باشین، در سمنگان اینجا دو روز به نام بازار مسمی است.
دو روز؟
بله، هفته دو روز، روز دوشنبه و روز پنجشنبه.
ما کدام محصولات در این روزا با بازار با فروش میرسه؟
تمام محصولات فراوردهایی که مردم در اطراف نوایی دارن، اونا برای فروش در اینجا میارن و در اون روز ازدحام بیشتر از روزهای دیگه میباشن.
خب نام خدا دوستا، بازار پر جمع و جوش است، بیروبار هموطنان ما هم زیاد است. دیگه ما نتونستیم که بریم با کوچه های از این بازار هم داخل شویم. حساب شما خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ بخیر هستین؟ تو بیا لالا، بیا بیا
بیا.
ما شاء الله، اینا بچه سمنگان. نامت چی است؟ حسیب الله. حسیب الله، نام خدا هم تو یک پهلوان هم تو. نام خدا چی میگن هم تو؟ شیر، شیر، شیر بچه. ما شاء الله. خب وفی صاحب، خوش شدیم که اینجا آمدیم، در بازار هم از دوستا و همچنان بازار هم دیدن کردیم. دیگه کجا میریم بخیر ما و شما، مسیر ما به کجاست؟
مسیر جان حال ما شما، قبل از اینکه ما شما بریم و یک بار سر میزنیم به میدان بزکشی و در اونجا میریم، ما شما اونجا هم یک برنامه بسیار خلاص و کوتاهی داریم و بعد از اون برمیگردیم به طرف افتاری. خوب است،
دوستان خواهی شما هم ما را در ادامه برنامه همراهی بکنید. میریم به میدان بزکشی ولایت سمنگان.
سمنگانی ها علاقه زیادی به ورزش های سنگین دارند. اگر آماده هستید همراه با گزارشگر برنامه سری به میدان بزکشی بزنیم، ورزش ملی و باستانی مردم افغانستان و آسیای مرکزی.
خب باز جان، امروز ما شما یک برنامه کاری بسیار خوبی داشتیم، ما شما رفتیم جای تاریخی را دیدیم و داخل شهر ایبک آمدیم، بازار را دیدیم و آلی آمدیم در میدان بزکشی. میدان بزکشی، بزکشی که یکی از بازی های بسیار قدیمی و محلی مردمان صفات شمال و خصوص مردمان ولایت سمنگان است و خوشبختانه که در این میدانی که ما شما اینجا هستیم، کارسر زبیولای آجزاده رئیس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان اینجا در کنار ما شما هستن که میشه که با اینا
آزاد است. خوب هستین، صحت شما خوب، بخیر هستین، ان شاء الله سلامی دارین، کلامی دارین.
سلام و عرض ادب باسی جان خدمت شما، همکاران شما، خوش آمدین، صفا آوردین. ما از آدرس فدراسیون بزکشی ولایت سمنگان تشریف آوردی شما